أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در این قسمت از عهدنامه قبل از اینکه به عبارت ثم اعلم یا مالک برسیم، خوب اشاره بکنیم به اینکه در نقل تحف العقول از عهدنامه یه چند جمله ای از امیرالمؤمنین اضافه بر اون چیزی که در نهج البلاغه نقل شده وجود داره. این چند جمله رو هم اشاره بکنیم، بعد وارد مطلب امروزمون بشیم. می‌فرمایند که بنابر نقل تحف العقول، صفحه 126 تحف العقول، و ان یعتمد کتاب الله یا کتاب الله عند الشبهات، یعنی امر میکنه امیرالمؤمنین مالک را به این که اعتماد کنه به کتاب خداوند در هنگام شبهات. خب این اعتماد سه معنا در اینجا میشه براش تصویر کرد: یکی اتکا کنه، تکیه کنه، دوم این که قصد کنه کتاب خدا رو، یعنی به سمت او بره، یکی هم این که همون معنایی که در فارسی میگیم اعتماد کردن، یعنی این که به این مطلب اعتماد کنه، عمل کنه، قبول کنه. شاید معنای تکیه کردن هم به همین باشه، از عمودم میاد، از تکیهگاه، این لغت از همون گرفته شده. پس وقتی که شبهات پدید میاد، شبهات اینجا ممکنه به معنای امور مشتبه باشه، یعنی هر چیزی که نمیداند مراجعه کنه درش به کتاب الله. انشالله در بحثای اجتهاد تقلید که آغاز سال تحصیلی مطرح میکنیم، یه بحث بسیار مفصلی رو داریم که اهل سنت در رابطه با اجتهاد و کتاب الله چه عقایدی داشتن، شیعه در مقابل چه عقایدی داشته و اونها چگونن، برخوردشون با کتاب خدا چگونه است، ما چگونه ایم، اخباری ها چگونه هستند. خب این از مواردی است که در اون روزگار یکی از مستندات اصلی مسلمان ها مراجعه به ظواهر کتاب بوده. پس امر میکنه به مالک که وقتی یه امری برات مشتبه شد، حکمش رو بلد نیستی، مراجعه کن به کتاب، که از ادله خوب حجیت ظواهر کتاب هم میتونه این قرار بگیره. بعدم میفرمان فإن نفیه تبیان و کل شیء و هدن و رحمتن، تبیان کل شیء و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. این نکته اولش. نکته بعدی که اشاره میکنن و ان یتحرى رضا الله، تحری یعنی طلب کردن، با هی جیمی، برتری دادن، بررسی کردن، اینجا شاید به همون معنای برتری دادن باشه، یعنی رضایت خدا رو بر رضایت مخلوق برتری بده. اگه در یه جایی برخورد کرد که یه طرفش رضایت خداست، یه طرفش رضایت دیگری، برتری بده، تحری بده، یعنی اون رضایت رو مقدم بداره. ولای تعرض لسخته، خودش رو در برابر خشم خداوند در معرض قرار نده. اینم نکته دوم که توصیه بسیار درستی است. البته توصیه فقط به حاکم نیست، به همه است. و سوم هم ولا یسر علی معصیته، اصرار بر معصیت هم نداشته باشه، چون فإنه لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ پناهگاهی، هیچ محل رجوع و ملجئی جز خداوند نیست و از خدا خلاصه اگر هم فرار بکنید، گفت هم در تو گریزم ار گریزم، اگر هم بخواد فرار بکنه راهی و چاره‌ای و نقطه‌ای و پناهگاهی غیر خدا نداره. این اون مطلبی بود که گفتم طواف العقول مازاد بر نهج البلاغه در اینجا داره. اما برسیم به مطلب اصلی امروزمون و اون این که حضرت می‌فرمایند که ثم علم یا مالک انی قد وجهت تو که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور، من تو رو به سرزمین هایی فرستادم، متوجه سرزمین هایی کردم که قبل از تو دولت هایی در اونها جاری بودند، یعنی دولت هایی در اونجا جریان داشتند به معنی این که دولت هایی در اونجا حاکم بودند، حکمشون جاری بوده، یا این که جز مانند تشبیه قشنگی هم هست، مانند آبن میان و میرن، اونجا آمدند و جریان یافتند، در جریان زمان آمدند و رفتند. یعنی مصر مثل سنگ کف رودخانه، این دولت ها آمدند و بر او جاری شدند و رفتند. اونها هم من عدل و جور، اونها هم بعضیشون عادل بودند، من تبعیضی است از دول، دولی که بعضیشون عدل بودند بعضیشون جور بودند. در اینجا یه نکته رو قبلا اشاره کردیم به تاریخ مصر. مصر البته از نظر تمدنی یکی از گاهواره های تمدنه، یعنی اگه سه نقطه یا چهار نقطه رو به عنوان مهد تمدن، البته مهد تمدن مغرب بدانیم، الا چینی ها مدعی هستن که از قبل از اینها دارای تمدن بودن، تمدنی که بعداً به تمدن بین النهرین معروف شده. چهار منطقه است که توش بسیار در تمدن سازی مهمه، شاید اقدمشون تمدن همین بین النهرینه که تمدن ایلامی ها و سومری ها و کلدانی ها که همشون در بین فرات و دجله ساکن بودن، شمالش میشد جزیره خدمتتون گفتم، پایینشم که از سامر را و تقریبا پایین میشه منطقه عراق. در این منطقه شاید شمالش هم به نوعی مقدم بر جنوبش منطقه جزیره مهد تمدن است. یکی هم خود ترکیه است، اون چیزی که امروز ترکیه میشناسیم، اون منطقه هم بسیار از نظر تمدنی قدیمی است، بعضی او رو مقدم بر تمدن بین النهرین میدونن، بعضی بین النهرین رو مقدم میگیرن. خود ایرانه که با مادهاست، البته از نظر زمانی شاید متأخره، و مصر، مصر هم دارای تمدن قدیمی است، البته در اینکه مصر متأخر از این هاست و با تمدن یونان شاید شکل گرفته باشه اقوالی در بحث ها هست. به هر حال از جاهایی است که بسیار تاریخ قدیمی داره. تاریخ بشر هم تمدن ها پیرامون رودخانه ها شکل می گرفتند، این هم معروف، آب شیرین میخواستند هم برای کشاورزی و هم برای شرب، و نیل خب یک منطقه بسیار مهمی بوده، البته نیل دو تا داریم که بعداً به هم ملحق میشن، از کشور همین سودان و زیر سودان شکل میگیرن، در اونجا میان و ادامه پیدا میکنند، وارد مصر میشن و میان و در جایی که الان اسکندریه هست به دریا میریزن. مثل اون اقشم نگاه بکنید، کل این سرزمین در حاشیه این رودخونه است، یعنی از چند شاید 10 کیلومتر از این رودخونه که عبور جدا میشید بقیه صحراست، هیچ چیزی در طول این کشور غیر از همین رودخانه نیست، این رودخانه که البته قابل کشتیرانیه چون خیلی از رودخانه های دنیا قابل کشتیرانی نیستند، رودخانه ایست که باعث هم برکت برای مصر بوده، هم تمدن رو در اونجا ایجاد کرده. پایینش مانند بسیاری از کشورهای دیگه و رودخانه های دیگه، اون مصب به رودخانه، به دریا که بهش میگن دلتای رودخانه، خب منطقه بسیار مهمی بوده. شهر اسکندریه که میگن اسکندر اونجا رو ساخته، در اونجاست. یک کتابخانه بسیار مهمی داشته که این کتابخانه بعداً زیر آب رفته و الان هم به مناسبت او اومدن یک کتابخانه خیلی سبک خاصی هم در خود اسکندریه درست کردن که مثلا بعد به عنوان یادبود اون کتابخانه قدیم اسکندریه که رفته زیر آب. حالا آب دریا اینقدر بالا نیامده، چگونه بوده که حالا یا اینجا رفته زیر آب یا زلزله‌ای بوده یا هرچی بوده هست. پس در تاریخ قبل از اسلام مصر بسیار میشه حرف زد، موضوع بحث ما نیست. بخواییم وارد تاریخ مصر بشیم، اینقدر حرف و حدیث و گروه های مختلف هستند که محل بحث است. از بعد از امیرالمومنین مصر دوباره تاریخ بسیار مفصلی داره، در دست به دست شدن در حاکمیت های مختلف، فاطمی ها، بعد عباسی ها، بعد که حتی دولت عباسی بعد از سقوطش توسط هولاکو که در حدود سال 600 خورده ای شکل گرفته که هولاکو بغداد رو گرفته، بعد تا 900 یعنی 300 سال بعد خلافت عباسی در مصر بوده و اونجا مهد خلافت اسلامی بوده که بعد دولت عثمانی او رو ساقط میکنه و خلافت رو میبره به استانبول. در حد فاصل اسلام تا خلافت ولایت و حکومت مالک هم بهش اشاره کرده بودیم که اول امر عاص رفته اونجا رو گرفته و بعد از امر عاص هم عزل شده و مدتی همون عبدالله ابن ابی سرح در اونجا بوده که این هم اشاره کردیم قصه شو که امر عاص وقتی میخواسته بره اونجا رو بگیره عمر بهش گفته نرو. این در فلسطین بوده. خودش البته چون قبلا تجارت داشته با مصر، مصر رو میشناخته، به همین جهت هم سر خود گفته نمیریم میگیریم. خیلی هم معروف هم هست که اینامه می نویسه از عمر، تقاضا میکنه که به حمله کنه به مصر. عمر بهش میگه نه، ما الان همین شامات و فلسطین و اینا رو بتونیم جمع بکنیم، مهمه این الان همه جمع شدن تو مصر، بریم اونجا شکست میخوریم. اما او خودش به تشخیص خودش حمله کرده و رفته. خبر به عمر رسیده، توسط یک کسی به نام عقبت ابن عامر پیکی رو فرستاده که نامه ای رو به امر عاص بده که امر عاص خلاصه حمله نکنه. امراض رو مطلع میشه، سری لشکرش رو میبره وارد مصر میکنه. نامه که میرسه امراض میگه خب بیا این عقبت ابن عامر رو میبینه، بهش میگه چیه داستان، میگه همچین نامه ایست. تو نامه عمر نوشته بوده که خلاصه اگر وارد مصر نشدی برگرد. او هم لشکر رو جمع میکنه، میگه خلیفه گفته که اگه وارد مصر نشدی، ما که وارد شدیم. بزا حمله میکنن، بعد به سرحد شکست میخوره، دوباره تقاضای نیرو میکنه، این دفعه یه 12,000 نفری رو میفرستن و اونها به کمک مسلمان ها میان و مصر سقوط میکنه. قبلا قصه هاشو مقدار تو جلسات قبلی اشاره کردیم و این باعث میشه که اونجا رو بگیره. منتها بسیار دستم و دستگاهی براش بر خودش به هم میزنه که یک نفر به نام محمد ابن مسلمه رو عمر میفرسته و اموالش رو مصادره میکنن، خیلی از اموالش رو میگیرن، خلعش میکنه که همون عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح رو در اونجا منصوب میکنه و او میشه حاکم مصر. خب تا بعدش هم که قصه های دیگه اینا شو تعریف کرد. نکته ای که وجود داره، خیلی اینجا سوال کردن نظر تاریخی که این که امیرالمومنین گفتن در اونجا دولت هایی بودند که من عدل و جور، کدوم دولت عدلی بوده؟ امر عاص که عادل نبوده و بعدش هم که همین ابن ابی سرح آمده که اون اصلا مسلمون هم بعضی ها میگن نبوده، به خاطر همون قصه معروفی که نقلم کردیم که قاتب وحی بود و ادعا کرد که وحی جعلیه. اینجا خب ممکنه اولا بعضی از شارعین گفتن مراد دولت حضرت یوسفه، بالاخره حضرت یوسف که بوده فعل جمله هم مقدار کافیه برای این که یه عادلی باشه. ممکنه هم اش بگیم نه دوره همین ابن سعد قبلش، قبل خود مالک اشتر اونجا بوده، یا محمد ابن ابی بکر، بالاخره همین ها هم حضرت عادل گرفته. دکته مهم تری که وجود داره این که این من عدل و جور رو ما یه مقدار بازش بکنیم. ببینید حکومت عادل یعنی دولت عادل که مورد اشاره حضرت، دولت عادل، دولت جائر، آیا مراد دولتی است که مشروعیت در حکمرانی داره؟ این مراده، یعنی دولتی که حقه. بگیم من عدل و جور یعنی دولتی که عادل است. یعنی چی؟ یعنی دولتی که محق است. یعنی چی؟ دولتی که مشروع است. حالا این مشروعیت از کجا زاییده میشه؟ ممکنه بگیم که اگر حکومتی من قبل الله ممزات باشه، از طرف خدا امضا شده باشه، دولت مشروع حقه. اگه امضا نشده باشه دولت ناحقه. بعد از اسلام این امضا باید توسط پیامبر یا ائمه باشه و بعد هم توسط کسانی که به نحو عام منسوبند. قبلش هم بالاخره نوعی بوده، بالاخره حکومت هایی که منسوب من قبل الله هستند. پس هر کی من قبل الله منسوب حق عدله، هر کی من قبل الله منسوب نیست، عدل نیست و حق نیست، جوره. ممکن هم است بگیم که نه، مراد از دولت مشروع یعنی دولتی که دارای ایمان به خداست، حالا به خصوص قبل از اسلام. این دولت های خدا باور دولت های مشروع هن، دولت های غیر خدا باور دولت های غیر مشروع و جائر. امروز هم ممکنه آدم بگیم خب یعنی اونهایی که توسط اسلام پذیرفته شدند، مثلا فرض کنید که رأی مردم دارند، اقبال دارند، تعهد اجتماعی دارند، حتی قبل از اسلام هم بگیم دولت‌های مشروع دولت‌هایی بودند که دارای یک نوعی رضایتمندی مردم بودند، با وفاق اومده بودند سر کار. الان به علل مشروعیت حکومت‌ها کاری نداریم، ولی مشروع بودن یا نبودن امر متواتیه و تشکیک بردار نیست، یا هست یا نیست. یعنی یا حکومت مشروعه یا مشروع نیست، نمیشه گفت یه ذره مشروعه یه ذره مشروع نیست. یا اون علل مشروعیت زار و داره یا نداره. از امر متواتی غیر مشکک. اینجا اگه گفتیم خب اون وقت باید بگیم مثلا یه دولتی مثل دولت قیس بن سعد در اونجا این دولت مشروعه چون من قبل امیرالمومنینه، دولت یوسف مشروعه چون دولت من قبل اللهه، ولی مثلا دولت امرآس دولت غیر مشروعه. ممکنه بگیم که نه، دولت عدل به این معنا نیست، یعنی دولتی که عمل کرد عادلانه داره. ممکنه یه دولتی غیر مشروع باشه ولی عادلانه عمل کنه. یک حاکمی هیچ عدله مشروعیت زا برای این که حکومت کنه نداره، ولی حالا که آمده سر کار با مردم خوب عمل میکنه، عادلانه عمل میکنه. این عدالت به معنی عدالت رفتاری است، کار رو درست انجام میده، قوانین رو درست انجام میده، با مردم وفاق داره. و به خصوص با توجه به این که حالا خواهیم گفت که ذکر خیر مطرح میکنه، تا پس دولتی است که رفتار عادلانه با مردم داره. مثلا حالا اگه در تاریخ خودمون بگیم، تو مثال ها البته مناقشه نکنیم چون اینا خیلی توش مثال ها متفاوته، بالاخره فرق هست بین دولت کریم خان زند که مثلا رفتار خوبی داشته با مردم، نرم خوب بوده، عادل بوده، کسی نگرفته، با دولت آقا محمد خان قاجار هیچ کدومشون علل مشروعیت زا ندارند، ولی خب این عادل بوده اون غیر عادل. این اگه گفتیم این تشکیکیه، بگه ممکنه دولتی عادل تر باشه، هیچ کسی هم در رفتارهاش حتی حکومت نبوی 100% به عدالت رفتاری نمیرسه، چون خود پیغمبر ممکنه 100% عادلانه رفتار بکنه، ولی کارگزاراش که اینجور نیستن، که مثل امیرالمومنین که خودش هم گفت من اگر بمیرم از این قصه که در یکی از مثلا ممالک من از پای یک زنی خلخالی رو گرفتن، اونم تازه یهودی باشه، جا داره، پس ظلم بالاخره گوشه‌ای میشه. خدا حکومت ها هرچه عادلانه تر باید بشن، یعنی هی باید به سمت عدالت بیشتر حرکت کنن، هی روز به روز بهتر بشن، یا به درجه ای برسن که دیگه متعارف باشه، بگیم مثلا دارای نمره قابل قبولند. این اگه گفتیم این تشکیک داره. پس اینی که حضرت می‌فرمایند من عدل و جور قد جرت علیها دول قبل که من عدل و جور، این من عدل و جور که بیان از دوله، دولت هایی که عدلند یعنی عادلند، یا دولت هایی که جائرند، آیا مراد دولت هایی هستند که مشروعیت دارند در اعمال حاکمیت، یا دولت هایی هستند که عمل کرد و اعمال حاکمیتشون عادلانه است؟ تو هر دو. اضافه هم که میدونید تحصیل و عدنا ملابسه، میتونه اضافه باشه، با این باشه، با او باشه، هر دو هم میشه، قدر جامعه هم میشه گرفت. اگر اولی رو بگیریم متواتی است، یا هست یا نیست، ولی اگه دومی رو گرفتیم مشککه. اون وقت تعبیر حضرت من عدل و جور دیگه لازم نیست شما دنبال یه حکومت خاص بگردید. یعنی اینجا آمدند حکومت‌هایی که عادلانه بودند، یعنی ولو اینکه مشروعیت حقوق نداشتن، ولی فل جمله عادلانه تر از دیگران بودن، به گونه ای بود که میشد بهشون گفت این حکومت عادلانه رفتار کرده. دولت های آمدن که جائر بودند، یعنی به نسبت بقیه جور داشتند، یا اینکه به نسبت خودشون یا به نسبت متعارف دولت ها جائر بودند. به این بیان میشه گفتش که از این تعبیر من عدل و جور خیلی دنبال حکومت هایی که حالا 100% عادل باشن، هم مشروعیت ذاتی هم مشروعیت رفتاری نگردیم. حضرت تعبیرشون اینه، این مملکت توش اینقدر حاکم بوده، حاکم جور بوده، حاکم عدل بوده، آمدن و رفتن. خب این از مشروعیت قبل از اسلام هم گفتم علل متعدد بتونه داشته باشه، به این که مشروعیت در اون وقت بالاخره خداوند طبق ادیان سابقه ما باید بگیم دیگه، ما بگیم اگه طبق بیان کلامی ما اینه که مسیحیت چه حکومتی رو عادل مشروع میدونسته همون باید باشه. حالا نمیدونیم ما بر... اینم البته نمیدونیم، چون ناکنید در یه جمله‌ای دارن از حضرت مسیح که تمام طول تاریخ کلیسای به این اومده که حضرت گفت دو تا چیز به من بدید. این یه تعبیری داره که حضرت مسیح اون شب آخر دو چیز به دو تا چیز داده به پتروس، که اون وقت او گرفت که دو چیز بگیر و کلیسای من رو، گفتم هم یکیش مرادش دنیاست، یکی آخرته. اونها هم غالب حکومت بودن طول تاریخ مسیحیت، اونها هم رفتن. واقعیتش اینه که اونها در تفسیر کتب مقدس از ما اولان بالاخره بیشتر درس خوندن، ما تو این زمینه هم قد حرف اونا رو میگیم. بالاخره هرچی بوده، خیلی کار بمشتد. خب بعد از این امیرالمومنین جمله‌ای دارن که بسیار سخته، به همینجا عرض کنم امروز و فردا که انشالله به این میپردازیم، این از شاید سخت‌ترین چیزهایی باشه که می‌خوایم تو طول این مدت شرحش کنیم و بسیاری هم به دست و پا افتادند. حالا بریم انشاءالله بریم میتونیم درستش کنیم با مقدماتی. میفرمایند که خب ثم علم یا مالک انی قد وجهت و که الى بلاد قد جرت علیها دول و قبلک من عدل و جور و ان الناس از اینجا ینظرونم فی من امورک، مردم به کارایتون نگاه میکنن. فی مثل ما کنت تنظر و فیه من امور الولات قبلک، همونطور که تو قبلن به کارای ولات قبل خودت نگاه میکنی اونا به تو نگاه میکنن. و یقولون فیک ما کنت تقول و فیه، و اونا راجب تو همونه میگن که تو راجب قبلی ها میگی. و انما یستدل علی الصالحین، ببینید تا اینجا اگه بود تا همین نقطه بود خوب بود، ولی میگن اونا میگن، اما میتونستی بگی خب بگن انقدر بگن تا جونشون درد، ما باید به وظیفه عمل کنیم، به حرف مردم کاری نداریم. اما از اینجا حضرت میفرمایند و انما یستدل علی الصالحین، بر صالحین استدلال میشه. به ما یجر الله لهم علی السن عباده، به اون چیزی که بر زبان بندگان جاری میشه. یعنی اگه مردم خوب تو بگن تو خوب باد برخورد میشه، اگه بد تو بگن بد باد برخورد میشه. پس یستدل علی الصالحین یعنی به ضرر صالحین استدلال میشه، به اون چیزی که بر زبان مردم جاری میکند خدا، یعنی آنچه بر زبان مردم جاری میشه. به عبارت دیگه این که مردم راجب چی میگن این کارنامه حکومتی تو رو معلوم میکنه. پس اگه مردم خوب راجبت میگن که انه یستدل و علی الصالحین، این پس صلحایی. اگه بعد راجبت میگن حکومت به درد نمیخوره. و تعبیرش هم اینه که قبلی ها چی بودن، خوب و بد بودن، همونطور که تو حق داری راجب بقیه سخن بگی، بقیه هم حق دارن راجب تو سخن بگن. بعدی ها میان راجع به تو تحلیل میکنن، ما میگیم آقا فلان حکومت خوب بود، بعدی ها میان راجع به ما حرف میزنن. تا اینجاش میگم اگه همین مقدار بود که بعدی ها میان، خب ممکن بود بگه تو کارتو بکن، چیکار بری بعدی ها چی میگن. اما بعدش میفرماید که به ضرر صالحین، اون چیزی که در زبان مردم جاری می شود استدلال میشه، یعنی که انه او رو خداوند حجت میگیره. خدا بهت میگه آقا این چرا تو جزء ولات جوری؟ این سوال بسیار مهمی رو پدید میاره. اون سوال اینه که بالاخره ما آیا در برابر خدا مسئولیم یا در برابر مردم؟ اصطلاح امروزیش اینه. به عبارت دیگه این جمعیست به این که شما به همون اندازه که در برابر مردم مسئولید در برابر خدا مسئولید. به عبارت دیگه مسئولیت شما مقابل مردم هر چه جوابش بود، جواب مسئولیت شما مقابل خداست. اگه مردم به تو نمره مثبت دادن، نمره مثبت میگیری، در عرض هم نیستن، در طول هم هم. شما اگر توانستی در کارنامه حکومتی خودت نمره مثبت بگیری، ما یجری علی السن عباده، اون چیز که بر لسان مردم جاری میشه رو نمره بگیری، اون وقت یستدل لک، به نفعت میشه. اما اگه نتونستی از مردم نمره بگیری، فردا همون یستدل علیک، این به ضررت نامه نوشته میشه. پس اینی که کسی بگه حاکم اصلا براش مهم نیست، ما باید به خدا جواب بدیم، کاری به مردم نداریم. این میگید اصلا خدا تو رو با نظر مردم محاکمه میکنه. بله، همه ما باید به خدا جواب بدیم، منتها وقتی میریم در اونجا نگاه میکنن میگن خیلی خوب تو کارنامه حکومتیت وقتی قبوله که نظر مردم به نفعت باشه. خب این از یه طرف با یه چیزایی نمیسازه، این که میگم سخته از این جهت. ببینید از یه طرف همین مطلبه که بسیار مطلب درستی است، امیرالمومنین هم فرموده، یه تعابیری هم به نفعش داره ابن ابوالحدید، ذیل همین یه تعبیری داره میگه السنت الرعیه اقلام الحق سبحانه الی الملوک، قلم خداست، سبحانه رو که آورده معلومه این حق به معنای حق تعالی است، نه به معنای حق و حقیقت و در مقابل باطل. میگه زبان مردم قلم خداست به سوی ملوک، یعنی اون چیز که مردم میگن نامه ایه که خدا فرستاده، یعنی اونا چی میگن اونو عمل کن. تعبیرش هم اینه که کان یقول، بعضی آمدن اینجا گفتن این بزرگان میگویند، ظاهر نه نص تقریبا ابن ابوالحدید اینه که اینو به مولانا موحدین نسبت میده، تعبیرش اینه السنت الرعیه اقلام الحق سبحانه الى الملوک. در کتاب های دیگه ای بعضی از کتاب ها به خصوص لغت، مثلا تاج العروس تعبیر اومده گفته السنت الخلق اقلام الحق، اومده اینو اینجوری تنزیل کرده، یعنی زبان خلق قلم حق است. اینو ممکن بود کسی بگه اقلام الحق یعنی قلم حق، یعنی قلم حقیقت، یعنی سخن درستی است. اما تعبیری که ابن ابوالحدید داره که کان یقول میگه، یعنی کان حضرت مستمرن میگفته، میگه نه السنت الرعیه اقلام الحق سبحانه الی الملوک. خب این تقریبا همینه، یعنی ببینید چی میگن، اون نامه خداست، یعنی اگه مردم میگن زد همون کار بکن، اگه یه چیزی میگن همون کار انجام بده، نامه خداست، این نامه رو باید انجام بدی، هم حقش رو انجام بدی، کار بکنی. خب این باعث چی میشده؟ باعث البته ذکر خیر هم میشه دیگه، اینجا یه نکته هم هست که مردم راجبت خوب میگن، یعنی این که همونطور که تو راجب گذشتگان میگی، گذشتگانم آیندگانم راجب تو میگن، این ارزش داره. تو قرآن چند جا هست، بله میبینید میگه ارزش داره، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین و جعلی من ورثت جنت النعیم، بعد و جعل لسان صدق فی الاخرین، بر من یک زبان خوب بگو، یعنی مردم خوب منو بگن. تو تفسیراش گفتن ثناء جمیل مجمع البحرین میگه، یعنی کم حضرت ابراهیم از خداوند میگه بعدیا راجب من خوب بگن، یعنی من خوب بکنم مردم هم خوب من رو بگن. پس کم دنبال این بوده، دنبال حرف مردم باش، دنبال رضایت مردم باش، رضایت مردم رو کسب بکن، هرچی اونا میگن انجام بده، کاری نکن که اونا نپسندند. باز در رابطه با حضرت اسحاق جعلنا لهم لسانا، یعنی بنی اسحاق جعلنا لهم لسان صدق علیا، من نام نیک براشون گذاشتیم، یا سیجعل لهم الرحمن ود، تا اینو ارزشمند کرد. اما اینو داشته باشید، اینو الان بپذیم بریم جلو. خب از اون ورم هست که خیلی موارد هم هست که آمدند و اتفاقا مقابل نظر مردم ایستادند و تقطعه کردند. البته یکی از چیزهایی که دائما بهش استناد میشه خیلی جواب اکثر هم لای عقلون، این اکثر هم به مشرکین میخوره، این ربطی ما نداره، این اکثر مشرکین بیعقلن نه اکثر مردم. ولی باز خود حکمت نهج البلاغه حکمت 471 تعبیری از ردر رب و مفتونن به حسن القول فی، میگه چه بسا آدم ها مفتون میشن، یعنی شکست میخورن در فتنه ها، به این که مردم راجون خوب حرف میزنن بادشون میکنن و ما میفتن دنبال همین را میفتن. پس اینی هم که شما راجع به قول خوب باشید، دنبال حرف خوب باشید، این هم الزامن چیز خوبی نیست. یا در آیه دیگه ای که بسیار آیه پرمعنایی هم از خیلی هم محل بحثه، این آیه که این مخالفین دموکراسی دست میگیرن که و این توت اکثر من فل ارض لیوزلوک، اینا گمراهت میکنن، اگه دنبال مردم باشی هرچی میگن این گمراهی تو رو میاره. یا در آیه دیگه ولا، در روایتی است که امیر از خود امیر المؤمنین، ولا تستوحشوا فی طریق الهدى من قله اهله، خب شما به کاری میخواید بکنید نیستن، مردم راضی نیستن، کدومی که پیامبر اولی که شروع کردن همه باشون همراه بودن، کجا اونها همراه بودن و این کار رو انجام دادن؟ این که ما بگیم هرچی اونا میگن عمل بشه، هرچی مردم میگن رو گوش کنیم، این هم از یه طرف. حالا ببینیم این که حاکمم باید هرچی مردم میگن گوش کنه آیا درسته؟ خب یه جایی ممکنه بگیم آقا حاکم یقین داره اینا اشتباه میکنن، اینجا چی؟ به این جهت که این داستان درش هست، جمعهایی رو مطرح کردن، بعض از شارعین اومدن گفتن که این مال جاییست که حاکم یقین نداره، بله اگه شک داره به حرف مردم گوش کنه، بله اگه یقین داشت نه به کار خودش برسه. دیدن خب از اون طرف، خب مثلا حالا اگه همه مردم اومدن گفتن الان شبه، اینم همونو انجام بده، دنبال نام نیک بیفته، به تعبیری داره کلیم کاشانی گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. درست بی نشانه ولی بالاخره دنبال اسم هست، اسم خودشو در اذهان بمونه، اون اولیایی تحت قبایی لا یعرف هم غیری، مثلا میخوام مردم بعدن کی هستن که من بخوان خوب بگن یا بد بگن، چون بقیه حالا من در اداره مثلا میخوام بگم اگه تصویر شما نسبت به تمام مردم کودکان دبستانی باشه، آره شما الان برات مهمه که بچه های اول دبستان فلان مدرسه میگن تو سخنران خوبی هستی، بعدی مدیر خوبی، مدیر بدی، بله مثلا هم مدرسه یات و هم ردهات بگن برات مهمه، اما مثلا بچه های 3 ساله 4 ساله یا بچه های فلان در به کودکستان از شما تعریف کنه تعریف نکنن اصلا برات مهمه؟ نه، که اصلا اینا رو عددی حساب نمی کنی. کسی که با خدا معامله می کنه توجه به این عددا نداره. حالا اگه یا به این نتیجه رسید که از یه طرف میگه خدا گفته این کارو بکن، مردم میگن خلافش، آیا از اون ور بیفته؟ اینو چجور جمعش کنی؟ و این یک سوال خیلی مهمی است، و اون این که میگن آیا حاکم باید به تاریخ هم نگاه داشته باشه یا نه. باز ببینید یک نکته رو ازش عبور کنیم اینجا، و اون این که ممکنه اینجا یکی بگه شما باید به نوعی نام نیک برای خودت بذاری، اینم یه جمع دوم. به جمع اول که گفته بودیم گفتن اگه یقین نداری برو، جمع دوم این که بگیم که حاکم باید نام نیک بر خودش بذاره، نمن حیث هو و هو و چون این حاکم اسلامی است. بخیر اگه مردم بعدن رجوعش بد بگن، رجوع اسلام بد میگن، رجوع حکومت اسلامی بد میگن. پس شما باید تلاش کنی به این که مردم رو راضی کنی که آیندگانم راجبت خوب حرف بزنن، نه من حیث خودت. قبلا در رابطه با این نام نیک و بحث حضرت ابراهیم یه بحثایی هم در بحثای تفسیری داشتیم، اینم درست. اما ظاهر عبارت مولا الموحدین یه پله بالاترش شخصشو میگه، حالا نمیخواد بگه در رابطه با حکومت اسلامی. حالا میگن آقا مثلا حاکم اولی خوب بود، حاکم دومی بد. یه جمع دیگه، بعضی دیگه از بزرگان دارن میگن که حضرت گفته مردم راجبت خوب بگن. مردم یعنی همه. خب همه اگه خوب بگن توشون مؤمنین هم هستن دیگه، پس معلوم میشه تو کار درست بوده. اما اگه شما مثلا میخوام بگم الان 50 نفر مؤمنن، 450 نفر فاسق، 1 به 10، 1 به 9، شما کاری بکنی که اون 10 نفر خوبه تو بگن، اون 9 نفر، اون 1 نفر برعکس کاری تو بکنی که اون 50 نفر خوبه تو بگن، اون 450 نفر بده تو بگن. اینجا نمیشه گفت که مردم راجع به تو بد میگن. مثلا خیلی راحت حلش کردن، گفتن اینجا میگه مردم راجع به تو خوب میگن، همه مردم با هم، نه اکثریت. لذا بله، کاری که همه مردم شما بکنی خوب بگن، خب این خیلی خوبه. کاری هم که همه بد بگن، خب این خیلی بده. این پرانتزی باز کنم، عدوی ما میگفتن به امام، من گفتم آخه مگه میشه شما میگید باید اگه همه مردم میگن الان روزه، ولی فقیه میگه الان شبه، شما باید تابع ولی فقیه باشید؟ امام گفتن آخه اینجور که نمیشه، چون چیزی که همه مردم میگن روزه، ولی فقیه دیوانه نیست که بگه شبه، چون وقتی همه میگن یعنی بدیهی ضروری مخالفش که کسی حرف نمیزنه. معمولا اختلافات تو جاییه که 40 به 60، 50 به 50، 70 به 30. چیزی که شما همه میگن شبه، اون کسی که مقابل این حرف میزنه مقابل بداهت داره صحبت میکنه. اگه اینو بگیم جمعش بینه که یه جوری رفتار بکن که همه با هم نگن تو بدی، و همه با هم یعنی مؤمنین و فسقه با هم، ولی اگه 50% بگن بدی، 50% بگن خوبی، یا حتی 10% متدینین بگن خوبی، 90% فساق بگن بدی، اب نداری، ربطی به حضرت نداری. اینم به نظر جمع درستی نیست، یعنی تعبیر اینو تنزل دادن به این جمع، جمع صحیحی نمیتونه باشه. پس ببینیم یه بار دیگه من موضوعمونو بگیم تا بعد با مقدماتی وارد داستان بشیم. مقدمات متولهی داره که فردا اشاره بکنم. داستان از این قراره که امیر المومنین در این فرمایش خودشون میگن یستدل علی الصالحین بما یجری الله علی السنت العباد، یعنی این که بعدم این اگه بخواید جور دیگه معنا کنید مقدمی داره که اون مقدم نمیذاره. اون مقدمش هم اینه که آقا در این سرزمین قبل از تو حکومت هایی بودن، مردم راجبشون حرف میزنن، تو هم که بری راجبت حرف میزنن، پس معلوم همون حرفیه که به طور متعارف راجب همه میزنن. این حرف خیلی حرف خاصی نیست. شما چی میگید؟ میگید مثلا فرض کنید حکومت کریم خان خوب بود، میگید حکومت آقا محمد خان بد بود، میگه راجب تو هم بعدها میگن 50 سال دیگه 100 سال دیگه اینو باز کنید میگن آقا این خوب بود یا بد بود، میگن خدا پدر شد یا مرزه، یا میگن خدا لعنتش کنه، میگن نور به قبرش بباره، یا میگن که خدا عذابشو زیاد کنه، یا بین بینه. حالا اینجور هم نیست که ممکنه مثلا یه بگم آقا نه خیلی هم بد نبود.
بعد میگه این حرفی که مردم میگن همین حرف، همین حرف عادی که مردم میگن که ما میدونیم میگن، قبل تو میگفتن بعد تو هم میگن، این رو بر علیه تو بهش استدلال میشه در درگاه خدا. خب این یه مسئله مهم نیست، و اون این که حاکم پس باید رضایت مردم رو لحاظ کنه یا برای تاریخ زندگی کنه. ما در آینده تاریخ چه کنیم؟ یا باید وظیفه فعلیشو انجام بده. الان همه مردم به عللی دلشون میخواد همشون با هم که خوش باشن. شما هیچی دست از احکام خدا برداری؟ اگه همه میخوان آقا الان اصلا میگن آقا ویل کن، میخواییم بزنیم برقصیم، شما پس میگه خیلی واقعا شما خواهید برقصیم، پس برقصیم. چرا؟ چون بعدا بعد میگن آقا این چرا این کارو نکن. خب این ممکنه. یه نکته گفتم، جوابهایی داده شده را حلش اینه که همه با هم بگن، جواب به نظر من جواب درستی نیست. یا این که بگن در مواردی که حاکم شک داره این کارو بکنه، اصلا با ظاهر فرمایش مولا الموحدین نمیسازه، که اگه شک داری به حرف مردم توجه کن، یقین داری کار خودتو بکن، حکم بیان نصی در مقابلش بود شما نه به اونا گوش نکن. این تعبیر امیرالمومنین نیست. حالا از باب زیر خناق جمع دیگه، یعنی چون دو طرفشو گیر کردن به این جمع پرداختن. یه جمع سومی هم این بود که بالاخره کاری نکن، مردم از حکومت خسته شن، چون در آینده و قرص خودت مهم نیستی، ولی بالاخره حکومت اسلامی زائقه تلخ نباشه، مردم بگن آچه دور تلخیه اذیت میشین. این هم یه جمعه، ولی این هم ظاهرم نیست، چون حیثیت شخصی حاکم رو مد نظر داره. یستدل علل حاکم، نه اینکه بر حکومت چی میشه. خداوند یستدل بر این فرد در پیشگاه خدا، همین فرد به ما هو به هو، و به اینکه مردم از تو راضین یا راضی نیستن. تازه صالحین، یعنی بله حاکم صالح هم این گونه است که کار درستی انجام داده. خب این نکاتی که بود برای حل این داستان. من دو راه حل دیگه به ذهنم میرسه که مقدماتی داره. این مقدمات اگر احصا بکنیم میشه گفتش مثلا چهار مقدمه رو در این بیان میشه گفت، تا به اون با توجه به این چهار مقدمه که چهار مطلب مختلفه به این جمع‌بندی خودمون در این مسئله برسیم. که حالا چون ما هستیم اتفاقا فکرم میکردیم تقریبا این بحثمون تموم شد، تازه بحث بعدیش فردا دیگه شهید میشه آقای عباسی، هم اینجا نشسته بغل گوش ماهی قر میزنه دیگه، این رو اینجا فعلا نگهش داریم تا فردا انشالله این بحث جمع شد.